أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله نهم تؤتقر الموالات وعدم الفصل المؤتد به بین الایجاب و القبول. در مورد صیغه عقد چه در اینجا و چه در سایر عقود یکی از شرایط موالات بین ایجاب و قبول است. مرحوم سید در عروه هم در مسئله نهم اتفاقا همین رو می فرماین: یشترط الموالات بین الایجاب و القبول، با این توضیح که و تکفی العرفیت منها فلا یضر الفصل فی الجمله. مقصود از موالات پی در پی بودن عرفی این دو کلمه است، دو جمله است، اما لازم نیست که حتما به هم بچسبه. فصل فل جمله اشکالی نداره، لازم نیست به این که تا اون صیغه ایجاب رو تمام کرد بلا فاصله قاف قبل تو بچسبه مثلا به یای نفسی. فصل فل جمله اشکالی ندارد، ولی به حیث یسلق معهو انهازا قبول لذالک الایجاب، در حدی که عرفن صدق بکنه که این قبول اون ایجابه، نه به مقداری که دو جمله مستقل باشه که این قبول او حساب نشود. کما لا یضر الفصل به متعلقات العقد من القیود، کما این که در خود ایجاب اول که میگه انکحتو یا میگه زوجتو یا میگه بعتو دنبالش متعلقاتشو میاره به این شکل به اون شکل نفسی چنین در با خصوصیات مهر با اینا رو ذکر میکنه، اینها هم مضر نیست. همه اینها به اصطلاح برای صدق عرفی است که معلوم باشه، و این دو قسمت عقد، این دو اعتبار با یکدیگر اتصال و برخورد داشته باشه. در متن تحریر و وسیله در حقیقت همه این بیان مشروع عروه را خلاصه کردن با همون یک کلمه، عدم الفصل المعتد به، فاصله معتد به و به اصطلاح مؤثری نداشته باشد. فاصله، حالا او قبول ایجاب رو تمام کرد، یه نفسی میکشه، احیانا یه فکری هم میکنه و قبل تو رو میگه، این اشکالی نداره، ولی کن فصل معتد به نبوده باشد. چرا؟ اجازه بدید توضیح عرض کنم. چرا؟ خب بعضی از آقایون انشاءالله مطالعه کردید دیدید، کما این که در استثناء بین مستثناء و مستثناء من چنینه یا در اقرار چنانه، مثال به اون جاها زده می شود. نه، اینا نیازی نیست، خود این مسئله اصله، نیازی به تشبیه به اون موارد نیست. اساسش اینه، یک معنای عرفی است. ایجاب و قبول در حکم جمله واحده است و باید به این شکل بیان بشه. بحث موالات اختصاص به این موارد نام برده و بحث عقد و امثال اینا نداره، میبینید در قرائت قرآن، در قرائت نماز، در خیلی جاهای دیگر هم همین مطرحه. در مثلا قضیه وضو و اینها هم مطرحه. وقتی که یک عمله باید با هم پیوند و ارتباط داشته باشه، این ارتباط فی کل موردن به حسبه نمیشود اندازه براش معین کرد. نمیشود گفت یک آن، دو آن، یه نفس، دو نفس، امثال اینها. نه، فی کل موردن به حسبه جا به جا تفاوت میکنه. مثلا فرض کنید در قرائت قرآن یا قرائت در نماز سوره حمد یا یک سوره دیگر، موالات بین آیات با موالات بین اجزای آیات با هم فرق میکنه. الحمدلله رب العالمین یه آیه است، این یه آیه شدنش اینه که این با موالات گفته بشه. اگر الحمدلله رو بگه بعد از مدتی بگه لله رب العالمین، این دنباله اون آیه نمیشه، دو مطلب جدای از همه. عرف اینو نمیپذیره به عنوان جمله الحمدلله رب العالمین. یا لا اله بعد از یه مدتی بگه الا الله، نه، اینو عرف، حالا چه این استثناء باشه یا نباشه، به عنوان، بلکه باید اینا متصل به هم باشه. متصلش چه جور؟ حتی میگید مثلا وقفش لا یجوز، فرض کنید میرید سراغ وقف جایز و وقف غیر جایز، بعضی جا چنین، بعضی جا نه. اما فاصله بین دو آیه نه، ممکنه بیش از این باشه. کسی که الان قرائت رو با ترتیل میخونه ممکنه بعد از یک آیه تنفس کنه، نفس عمیق بکشه، مدتی یک آناتی فاصله بشه، بعد آیه بعد رو بخونه که ماول مرسوم. یا در مورد رچق به اصلا فقرات اذان و اقامه، اذان میگه خب هر جمله از این اذان باید دنبال هم گفته بشه. نمیشه اشهدش رو بگه بعد از مدتی لا اله الا الله شو بگه مثلا، این با هم این جمله ادا نمیشود، عرفم نمیپذیره، اون معنا نمیکنه. اما نه، گفت شهادت و توحیدش رو گفت، خب بله تنفسی میکنه، بعد شهادت بر ولایت یا حی علی الصلاتش رو میگه. میبینیم اینجا هم موال، البته اونم باید به دنبالش باشه، اونم اگر فاصله بیشتر و غیر متعارف داشته باشه، نه این اذان نیست. یکی از شرایط اذان و اقامه موالات بین همین به اصطلاح فقراتی است که جزء اذان و اقامه است، ولی این موالات فی کل مورد به حسبه یه قانون کلی ندارد، بلکه همین است که صدق عرفی است، در هر جایی به حسب صدق عرفی شه، و صدق عرفی با هم دیگه در این گونه موارد تفاوت میکنه. بنابراین در این بحث نیاز به یک دلیل دیگر، تشبیه به یک مورد دیگر و امثال اینها نداریم. همین اندازه که مسلم ایجاب و قبول دوتایی روی هم رفته هو العقد و به مجموع اینها اون اعتبار حاصل می شود، این اعتبار باید این مجموعه باشه به شکلی که اینا با هم ارتباط داشته باشه، عرف دنبال هم حساب کنه. حالا دنبال همش با چه اندازه، هیچ، نه به حد یک نفس هم تبار، نه به اون نیست، به مقداری که صدق عرفی بکنه اشکالی نداره. چنه قضا یا قیاسات ها معها، اینجا بحثاییست که نه دلیل به اصطلاح عقلی داریم، نه تا دلیل لفظی شرعی داریم در این گونه موارد، بلکه همین اندازه که میگن ادای این عقد یا اداء القرائه یا اداء الآیه و امثال اینها، از خود اینها این معنا استفاده میشه و نیاز به دلیل دیگر هم ندارد. با فصلوی یعنی چی؟ یعنی امروز این ایجاب کنه، فردا اون قبول کنه.
میگه قبول همون ایجاب.
بله. اگه بگه آیا عرف میگه؟ میگه ببین این ادعای شماست. ببینید ما که ببینید کلیشو گفتیم، عرف این دوتا رو مرتبطه به هم و قبول او حساب بکنه. این ادعای شماست که میگید بله با این فاصله هم میشود. ها اومدیم، بله اجازه بدید من این زیلی که گفتم دیگه نخواستم وارد این فروعش بشم. بله اگر شما در عقد مکاتبه رو میپذیرفتید، کتابت را، اون وقت کتابت هم یه وقت در یک مجلس عقلام الان اینجوره، همونی که فقط به امضا واقع میشه، نوشته شده و امضا در یه مجلس حتی همراه با هم. بله یه وقتایی که نه، با یک وسیله ایست که خود به خود توش فاصله میخوره، اونم با اون وسیله، اونم در صورتی که وقتی این نامه بهش برسه تقریبا بلا فاصله جوابشو بده، امضا کنه، برگردونه. اما اگه این نامه رو بگذاره تو صندوقش تا بعد از چند سال دیگر، نه هر جایی به حسبه. اینجی گفتم فی کل موردن به حسبه برای این جمع. بله اگر اون مبانیشو بپذیریم و اون عقد رو شده دیگه به کتابت میشه انشا،
نه انشا کرد تو شاهد هم نامه نوشتم برای اون قابل.
بله
کلانه خودش با زنی شما در رو
بود. بله
وقتی فهمید اون نامه رو رو بعدش گفت قبل.
نه این آیا اون قبول اون میشه؟ شاید در این مدت الان او برداشته باشه. خیلی خوب، بنابراین پس باید در این خصوصیات هم لحاظ کرد. اینا معلوم نیست، اون جا معلوم نیست عرفاً واقعا این قبول او حساب بشه در اونجا. مسئله دهم بلا بحثی نداری؟ مخواهید از سر بگیم دو بردیم؟
نه من اون یاد مثلا بحث بوده اعتزاز از بحث
نه رفتم گفتم من اشاره کردم بحث استصواب و بحث نمیدونم به استقرار و امثال اینها مطرح کردن همه این.
من اون بکیشون اول بحثشون بود، آخر سر بحث میگنم روی اعتزاز یا معلوم حکیم اصلا میگنم روی مطابقه است، یعنی حتی اگر فاصله زیادی باشه.
نه همه اینها یرجه به همین نکته اصلی که عرض کردیم، هیچ خصوصیتی هم در اون مواردم دلیل شرعی خاصی یا دلیل عقلی خاصی یا حتی دلیل لفظی خاصی نداریم، تو ادبیات هم نداریم. همه با همه اونا با رعایت همه اونا اجراهی که بله. مسئله دهم یشترط فی صحت العقد التنجیز فلو علقه على شرط و مجیء زمان بطل. نعم لو علقه على امر محقق الحصول كما اذا كان في يوم الجمعه اذا قال في يوم الجمعه انكحت ان كان اليوم يوم الجمعه لم يبعد الصحه. بحث تنجیز، اشتراط تنجیز از مباحث عمومی عقوده. اختصاص به عقد نکاح نداره، در تمام عقود این بحث مطرحش. این عبارت را مرحوم سید با یه تشریح اضافه ای دارد، می فرماید و یشترط فیه التنجیز کما فی سایر العقود، اختصاص به اینجا هم نداره. فلو علقه على شرط او مجیء زمان بطل. نعم لو علقه على امر محقق معلوم کان یقول ان کان هذا یوم الجمعه زوجتک فلا بعد زوجتک فلانه مع علمه بانه یوم الجمعه صح. این استثنای زیلم، استدراک زیلم سید گفته ولی با یه تفصیل، مع علمه بانه یوم الجمعه و اما مع عدم علمه فمشکلون. مرحوم سید در عربه با این تفصیل در زیلش فرموده، ولو میگه یوم انکان امروز یوم الجمعه، حالا امروز که انکان امروز یوم شنبه، ولی به شرطی که بدونه بله واقعا امروز یوم جمعه هست، اگر ندونه نه مشکلون. حالا مرحوم آقای بروجردی در همین ذیل این حاشیه رو دارن در این مشکلون، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم اصفهانی هر دو لا یصح و قطعاً نه ما عدم علمهی صحیح نیست قطعا، بل فی صورت الاولا ایزن لا یخلو من اشکال ما علمهیشم کن نمشکلون. مرحوم آقای گل پایگانی در ذیل رو فقط مشکلون رو فرموده، بل باطلون نسبت به قبلش تشکیک نفرموده. مرحوم ناینی هم همچنین بر همین مشکل، مشکل عرض کردیم همش معناش احتیاط وجوبیه، میگن بله ظاهر بطلانه، نه فتوا دادن به بطلان این چند نفر کنه، این تفصیل رو گذاشتن بین مع علمهی و مع عدم علمه. در این مسئله باز نظیر یکی از مسائل گذشته نشون میده که مرحوم آقای آستبولسن در وسیله از حاشیه اوروش برگشته، چون در حاشیه اوروش فرق گذاشته در به اصطلاح بین علم و عدم علم، بلکه در معل علمش هم اشکال کرده، ولی بعد در وسیله آمد فرمود همونطور که نقل کردیم اگر معلق علیه امر محقق الحصول باشد لا یبعد سه حتوه مطلقا، هم دیگه مع العلم و مع عدم علم هم تفصیل نکرد، مطلقا لا یبعد صحته کنه در هر دو حال. بله اینجا مثل هم، نه اینجا رو بنده هم خودم دیدم اینا متوجه، نه در وسیله هم همچنینه. بله اینجور جاها که گاهی با حاشیه فرق میکنه، خودم دنبال متن وسیله هم رفتم دیدم در اون مسئله که قبلا هم اشاره کردیم همچنین اینو حق میشه. در هر حال نشون میده که یه تغییر نظری در این مسئله برای ایشون پیدا شده. در وسیله، در متن وسیله یه جمله اضافه هم دارد که در تحریر مرحوم امام اون رو حذف کرده، در متن وسیله به دنبالش اینم هست، و کذا لو علقه على امر کان صحت العقد متوقفتن علی. یه مطلبی رو ذکر میکنه که اگر ذکرم نمیکرد، اگر این امر نبود اصلا عقد باطل بود، صحت عقد خود به خود متوقف بر اونه. مثلا در باب طلاق مثال میزنن، بگه انت طالق ان کنت زوجتی مثلا، یا در اینجا مثال زده که اگر بگوید ازا صحت نکاهی منک، ازا صحت نکاهی منک، زنی به مردی بگه اگر نکاه من با تو درست باشد انکه دوگه نفسی، یعنی مثلا خواهر رضاییم نباشی، محرمات اصلی نباشی، ولم اکن اختک فقط انکه دوگه نفسی. حتی این تعلیقم اگر باشه مرحوم سید فتوا داده این اشکالی نداره و صحیحه در متن وسیله. اینا نمونه هایی از این اقوال در مسئله. ولی از مجموعه اینا معلوم میشه که اصل مسئله، که صدر مسئله است، یشترط فی العقد التنجیز، این من ملا خلافه فیه در این مورد. خب همه محشین و عروه که موافق، متن وسیله، متن عروه و امثال اینا همه علاوه بر این، بله، رجوع به اقوال سایر فقها، سایر کتب فقهیه هم، من المتقدمین و المتأخرین، همه اینا نشون میده همه این شرط رو دارن و موافق با این شرط هستن. ولذا قد الدوی علیه الاجماع، بعضی در اصل مسئله ادعای اجماع کردن و اصلا گفتن متکل هو الاجماع، دلیل دیگه ای در مسئله نداریم، مشکل دیگه ای نداریم، اجماع است که میگوید شرط در عقل مبتله و باید تعجید تنجیز داشته باشه، تعلیقش درست نیست. بله آقا، هنوز نرسیدیم که اجماعی نیستن، کی که اجماع رو نباشه، اجماعی نباشه. اجماع اگر یه جایی به شرایطه محقق بشود، لا اشکال فی حجیت، فکری میکنیم کسی بگیم نباشد. بله، اساس مسئله را بیش از همه اگر اهل مطالعش باشید، مکاسب شیخه، مکاسبی که خوندید، مباحثه کردید، امتحان دادید، لو فرز، اساس مسئله اونه. اون چی که در این بحث خوب عنایت کنید، در کلمات آقای حکیم و آقای خویی آمده، همه بیان همون مطالب شیخه ولو به نحو دیگری، گاهی اولش، آخرش، آخرش اولش، یه مقدار البته شاید برای که مثلا میخوان مطلب درست روشن‌تر بشه، ترتیب داده بشه، هر کدوم به سلیقه خودشون یه جوری وارد بحث شدن، یه جوری اشکالات رو گفتن، بعدم خارج شدن از بحث. جای اشکالی هم نیست، جای به اصطلاح نقصی هم نیست، نظر خودشونه در بیان مطلب. حالا برای اینکه آیون اهل بحث و مطالعه هستند، بهترین شروع مطالعه از خود مکاسب، بالاخره این عذرم آقای دیانت ندارن که مکاسب رو نداریم، حتما مکاسب رو دارن، از زمان قدیم، از 40 سال قبل هم دارن، اینطور نیست آقای دیانت؟
بله.
مطالب همه اونجا. مرحوم شیخ در مکاسب می فرماید و من جملت شرائط التي ذکرها جماعتون التنجیز فی العقد و ان تمهید القواعد دعو الاجماع علیه. این بارتایی که میخونم ملخصه، خیلی توش افتاده، اونو اشکالا با هم ارتب. و ظاهر المسالک الاتفاق علیه و ظاهر عدم الخلاف فی. خود شیخ هم استظهار میکنه در این حدش که عدم الخلاف فیه، از تمهید القواعد نقل میکند اجماع را، از مسالک نقل میکند اتفاق را. خود ایشون هم این ادعا عدم الخلاف فیه کما اعترف به ای غیر واحد، چنه عدم الخلاف تنها ادعای من نیست، ادعیه بسیاری به این عنوان، به این شکل اقرار کردن، اعتراف کردن. و بالجمله آخرش فلا شبهت فی اتفاقهم علی الحکم، باز میره سراغ ادعای اتفاق، ابتدا عدم الخلاف بود، بعد برگشت به ادعای اتفاق، نظیر اون چی که مسالک فرموده بود. بله؟ کجا باید باشه؟ کجای مکاسب باید باشه؟ ها؟ کجاش باید باشه؟ مکاسب محرمه که ربطی به این بحثا نداره. اونجا بحث صحبت حرمت زناست و غیبت است و لاتست و صحقست و نمیدونم فلان هست. خیارات هم که ربطی به این بحث نداره. میشه بحث بیعش، صیغه بیع، شرایط صیغه، این همین بحث نکاح. همین اول مباحث بیع، شاید در 12 صفحه اول شرایط صیغه، شرایطش رو که میشماره مازویت، نمیدونم عربیت، امثال اینا، بحثایی که گذشت بعدش، و من جملت شرایط التی ذکروها جم ذکرها جماعتون، بله همین اوائل، اوائل بی در حقیقت. بله آقا؟ نه فاصله خورده، علما 30-40 سال قبل اینا رو خوندن، مطالعه کردن، یادشون رفته. حقا هست به این شده. در هر حال شیخ ابتداعا از نظر نقل اقوال همطور که میبینید این طوره، این عبارت رو مرحوم آقای خویی هم اول عبارتشون که وارد مسئله میشن میگن بلا خلافن ولا اشکال، به این تعبیر مرحوم آقای حکیم ادعی علیه الاجماع مثلا، یا همچی تعبیراتی از همین عبارت ها گرفته شد. بعد مرحوم شیخ میگه و اما و عمل کلام فی وجهه، چرا این اشتراط تنجیز از کجا در آمده؟ فلذی سرره بهی به العلامه فی تذکره، وچی که علامه در تذکره گفته انهو مناف للجزم حال الانشاء بل جعل شرطه و الجزم. اگر کسی تعلیق برای یک شرط بکنه، این پس جاذبه به انشا نیست، و اونی که شرطه هوال جزم، وقت یعنی چی جزم؟ به چه دلیل جزم شرطه تا این نتیجه گرفته بشه؟ یه بحث طولانی دارد، بیش از نصف صفحه، تقریبا نزدیک یک صفحه، مطالب مختلف از علامه در کتابهای مختلفش و بیانات دیگران در این رابطه، او فعلا مورد بحث ما نیست. بله چون بالاخره در آخر لایته متأخرین ازش چشپوشی کردن، اون بحث رو دیگه مطرح نمی کنه. ولی بعد از تمام شدن اون بحث با یک صفحه نزدیکی، یک صفحه مکاسب، این یک صفحه‌ای که من میگم یه صفحه های حسابی جیب آخوندی قدیمه ها، یه صفحه مکاسب شهیدی، چاپ شهیدی که میدونید چقدره در حقیقت. چی؟ بعد میفرمایند شیخ سم انکه، اونا رو که نمیپذیره، قد عرفت ان العمد فی المسئله هو الاجماع. تکرار میکنه اون بحث رو، با اینکه اول لا خلاف خودشون گفت، بعد اومد سراغ اتفاق، اجماع رو فقط از تمهید القواعد نقل کرد، ولی اینجا دو مرتبه میگه ان العمد فی المسئله هو الاجماع، اتکال بر اجماع میکنه. و ربما یتوهم، این دلیل دوم رو باز از اول پایش شل میکنه، ربما یتوهم ان الوجه فی اعتبار تنجیز هو عدم و قابلیت الانشاء للتعلیق. انشاء قابل تعلیق نیست، عدم و قابلیت الانشاء للتعلیق به همین مقدار. بعد بلا فاصله وارد جوابش میشه و بطلانه واضح، لان المراد بالانشاء، چرا انشاء قابل تعلیق نیست؟ مراد به انشاء اگر مدلول کلامه، مدلول کلام که درش تعلیق غیر متصور، اگر در الان میگوید بعت که هذا الکتاب به شرط اینکه زید فردا بیاد، یا به شرط اینکه دیروز آمده باشه، و یا امثال این گونه چیزها، از نظر مدلول کلام الان داره کلام را استعمال میکنه در معناش، پس مدلول کلام که درش تعلیقی وجود ندارد، الا ان کلام لیس فی، بحث در مدلول کلام نیست، یعنی در استعمال کلام در معناش. و انکان الکلام فی انه کما یسه انشاء الملکیت المتحققت علی کل تقدیر فهل یسه انشاء الملکیت المتحققه علی تقدیر دون آخر، که منشأ معلق و دو حالت داشته باشه، که قولهی هازا لک انجا از ایدون قدم و هاز المال قرزن او قرازن ازا اخذته من فلان، اگر این مال رو تونستی از کسی بگیری قرض باشه بر تو یا قراز باشه یعنی مزاربه باشه پلوی تو و نحو ذالک، فلا ریب فی انه امر متسب ورون واقعون فی العرف و شب. جواب اشکال در حقیقت اینه که نه، این مشکلی نداره، امریست که واقع میشه، تصورم داره در عرف و شب، کثیرن من الاوامر و المعاملات من العقود و الایقاعات، اختصاص بحث عقودم نداره، انشاء الامر، انشاء النهی، انشاء التمنی، انشاء الترجی، انشاءات اون چنین هم مورد بحث اختصاص به بحث عقود و ایقاعات نداره. من الاوامر و المعاملات من العقود و الایقاعات امر واقع و مشکلی نداره عرفم. بیانیست که مرحوم شیخ در مکاسب داره، البته حالا دنبالش هم بحث های طولانی که همینا افتاد. این بحث زمیمه می شود، خود شیخ اینجا کشودش بنال اوامر، به بحثی که شیخ در اصول در اوامر مطرح کرده در مقدمه واجب، تقسیم امر و امر مشروط و امر مطلق، واجب مشروط واجب مطلق، یکی از تقسیمات در مقدمه واجب چند تا تقسیم داریم، یکی از تقسیماتش و الواجب و اما مطلق او مشروط. مشروط چیه؟ واجبی است که شرط داشته باشه. ان استطعت فحج، وجوب الحج مشروط به استطاعت. اونجا شیخ علیه الرحمه به طوری که تقریراتشون ازشون نقل کردن فرموده آقا تو این واجبات مشروط ولو ظاهر لفظ اقتضا می کند که وجوب مشروط باشد و معناش اینه تا اون شرط نیامده وجوب نیست. این دخل الوقت فصله، پس تا وقتی دخل واقع نشده هیچ وجوبی نیست، ظاهر لفظ اینه، اما نه، لابد این که بگیم این قید واجب است نه قید وجوب، قید ماده است نه قید هیئت، لابد از این، هم از نظر اینکه نمیتونه قید هیئت باشه و هم لبن باید قید ماده باشه. دو بیان مفصل مرحوم آخوند خلاصه بیان شیخ را در کفایه نقل کرده، اینا رو دیگه لابد باش قریب العهد تر از مکاسب هستی. خب بله آقا، اون که به غینش علا ای حاله حالا بله، بیان شیخ اون اندازش که حالا به اینجاها هم مرتبط میشه، ما روی حسش اونی که میگه لا یمکن تقیید الهیئه. چرا؟ هیئت امر وضع علی انشاء طلب و انشاء طلب را نمیشه مقید کرد، برای اینکه طلب یک فرده، ولا یمکن تقیید الفرد. عبارتی را که حالا مرحوم آقای آخوند خلاصه کرده از عبارت مرحوم شیخ و به ایشون نشون به اصطلاح نسبت میدهد این تعبیره. بله، ان المقید به شرط فی الواجب المشروط هو الواجب لل وجوب ولو برخلاف قواعد لحظیه لانه لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المنشأ بالصيغه، طلبی که با صيغه امر انشاء می شود قابل تقیید نیست. یه فرد، فرد قابل تقیید نیست. زید رو بگی ان کان زیدون، قید بزنی، قید نداره زید. فرد قابل تقیید نیست. این عبارت کوتاه شیخ، استدلال شیخ به مقداری که مرحوم آقای آخوند نقل کرده. خب آیا این استدلال تامه یا نه؟ یه مطلبی رو مرحوم آخوند زود در مقام جواب میگه، بر میگردونه به بحثی که باز در ابتدای اصول در بحث انشاء و خبر در معانی حرفیه جزء اوائل بحث رو که شاید تقریبا اولین بحث اصول بحث عمدهش، حالا از تعریفش بگذاریم و این کلمه در تعریف چنین، بحث معانی حرفیه است. حروف وضع علماز ها میگید من للابتدا الال الانتها علال الاستعلا فیل الزرفیه و بعدم به این حیات که میرسید میگید حیات معنای حرفی داره. حالا حیات به مصادیق حل مختلف، خود هیئت فاعل و مفعول، هیئت مبتدا و خبر، هیئت نمیدونم فعل و فاعل، هیئت اینو حیات، یکی هم هیئت انشای امر، هیئت الامر، هیئت النهی. امر مرکب از دو هیسه، ازرب، ازرب یه زاد و را و با توشه، اون ماده شه، این هیئت ازرب افعل وضع لمازا، معنای این چیه؟ یعنی این معناش معنای حرفی است. یعنی چی معنای حرفی چیه؟ مرحوم آخوند جای نسبتی میده که بله اونجاها یه تعبیری در بین قدما هست به این تعبیر که گفتن حروف از اوناییست که وضعش عامه و موضوع لهش خاص. مرحوم آخوند میگه یعنی چی؟ نه، حروف هم مثل اسامی وضعش عامه و موضوع لهش عامه است و یه بحث این چنینی. اینجا هم فوری میگه این حرف شیخ مبنی جون بر اون مطلب که در باب حروف و حیات بگه موضوع له خاصه، ولذا چون موضوع له خاصه پس مستعملو فی خاصه، فردون فرد دیگه قابل تخصیص نیست، قابل تقیید نیست، این مبتنی بر اون مقدمات. نه، ما اونجا مفصل منکر این مبنا شدیم، مبنا نپذیرفتیم. نه، موضوع له وز و موضوع له در معانی حروف و حیات هم عامون و چون عامه قابل تخصیصه. حالا خود اینا یعنی چی؟ اینا دیگه چون همه تون الحمدلله خوندید و نزدیک هم اصلا دیال نیاد نداره، البته بخوایم تشریح کنیم بیان کنیم خودش بحثای مفصل و طولانی خواهد بود، چون خیلی در بحثمون این دخیل نیست ازش میگذریم. این جواب اول مرحوم آخوند که حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئه مبنی علی القول بان الحیات کل حروف موضوع بالوضع نوعی العام والموضوع له الخاص لخصوصیات افراد طلب و هازا ممنوع مبناعا بل کل واحد من الموضوع له و المستعمل فی و از عام موضوع له عام مستعمل فیش هم عام کما فی الحروف یکون عاما کوضعها. پس چون این حرف شیخ مبنی بر این مبناست جای بحث نداره و احاله به اون بحث رو ای رو قبول نداریم. بعد میرن سراغ جواب دیگری، ما انه لو سلم انه فردون فانما یمنع عن تغییر کذا جواب، و بعدم یه انقلت و قلتی دنبالش دارن. اگر به متن کفایه مراجعه کنید که امشب انشالله این قسمت ها رو مراجعه کنید، این دوم جواب دوم ایشون با این قلت و قلتی که درش هست برداشته از همون متن مکاسب خود شیخه، یعنی همون حرفی است که مرحوم شیخ خودش در متن مکاسب فرموده، این برداشت از اوناست. فهم کلام این دو بزرگوار یه مطلبه، این انقلت و قلت هایی که حالا در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک به انواع و اقسام ذکر شده، انقلت و قلت ها یا تقسیم بندی هایی که در کلام مرحوم آقای خویی به صورت مفصل ذکر شده، همه برداشته از همین گفتگوهای مرحوم آخون در اینجا. بعد محشین، گفتگوهایی که محشین دنبالش دارن، بحثی که مرحوم آی آشفند حسین در اینجا داره در حاشیه بر کفایه و دیگران مربوط به اونهاست، کشیده شده به اینجا به این نحو. اینا رو یه مقداری لااقل متن کفایه رو مراجعه بفرمایید و مکاسب فردا روش بحث کنیم به صورت ریشه‌ای، انشالله ببینیم به کجا خواهیم رسید.